مجله رنگی که میهربانی
مننن نوری از شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امید ای که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریانی برنامه هم از دیدار رئیس جمهور کرزی از ولسوالی مارج ولایت هلمند مشنوین. موضوع انتخابات پارلمانی در عراق و اوضاع امنیتی پاکستان هم تعقیب میکنیم. ولی نخست خالد مفتون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به منطقه مرجع ولایت هلمند از مردم محل خواست تا به خاطر حفظ امنیت مرجع پسرانشان را به شمولیت در صفوف نیروهای افغان تشویق نمایند. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران فردا وارد کابل شود و با امتای افغان خود ملاقات کند و وزیر خارجه چین وضع تعزیرات جدید را علیه ایران راه حل اساسی به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور نمی‌داند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به منطقه مرجع ولایت هلمند از مردم محل خواست تا به خاطر حفظ امنیت مرجع پسرانشان را به شمولیت در صفوف نیروهای افغان تشویق نمایند. رئیس جمهور کرزی پیش از چاش امروز در یک سفر غیر مترقبه وارد منطقه مرجع هلمند گردید. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، رئیس جمهور کرزی که در میان گروهی از ساکنین مرجع سخنرانی می‌کرد به مردم محل وعده داد که به مشکلات آنها رسیدگی می‌شود. در همین حال قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان مینامد ادعا کرده است که افراد آنها امروز هیئت همراهی رئیس جمهور کرزی را مورد عملی راکتی قرار دادند. یک مقام ناتو در کابل عملی راکتی وای آوان بر مرجع را تایید کرده اما گفته است که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به منظور دیدار با امتای افغان خود فردا وارد کابل شود. مطبوعات به نقل از منابع ایرانی گزارش دادند که احمدی نژاد در دیدار یک روزه از کابل در مورد روابط دو کشور و همکاری های بیشتر میان افغانستان و ایران بحث و گفتگو خواهند کرد. پس از انتخابات مجدد احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران، این نخستین سفر وی به افغانستان می باشد. مقامات دولتی افغانستان راجع به سفر احمدی نژاد به کابل تبصره نکردند، اما در خبرگزاری ها آمده که این سفر به دعوت رئیس جمهور حامد کرزی صورت می گیرد. مقامات رئیس جمهوری افغانستان خواهان محاکمه ناقصین حقوق زن در این کشور شده اند. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل بر محاکمه ناقصین حقوق زنان افغان تاکید کرد و همچنان گفت که نهادهای عدلی و قضایی کشور باید در این زمینه با جدیت عمل نمایند. 8 مارچ مصادف است با روز جهانی زن و از این روز در کابل در حال تجلیل می شود که با گذشت بیش از 8 سال از سقوط رژیم طالبان در افغانستان گفته می شود هنوز هم تعداد زیادی از زنان افغان با حقوقشان دست نیافتند. به مناسبت روز میلاد نبی علیه السلام، 50 تن از زندانیان محبس ولایت جوزجان امروز بر اساس فرمان رئیس جمهور حامد کرزی از حبس رها شدند. عبدالله حبیبی مسئول زندان جوزجان به رادیو آزادی گفت در میان این زندانیان که جنایت کوچک را مرتکب شده بودند، 5 زن هم شامل می باشد. گفته شده است در حال حاضر بیش از 400 زن زندانی در زندان جوزجان در حبس بسر می برند. مقامات ولایت زابل از کشته شدن 6 مخالف مسلح دولت به شمول 2 قماندان آنها در این ولایت خبر داده است. گفته شده است این افراد امروز در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در ولسوالی دایچوبان ولایت زابل کشته شدند. منشی عمومی ناتو اندرس فوک راسموسن امروز از کشورهای اسلامی خواست تا خود را در مسئله افغانستان دخیل سازند، زیرا آنها با هم ارزش‌های فرهنگی و مذهبی مشابه دارند. راسموسن در حالی که در عمان صحبت میکرد از اردن که پیشنهاد کمک برای تربیه نیروهای امنیتی افغان داده ستایش کرده است. منشی عمومی ناتو همچنان گفت که قوای متحدین تا زمان تامین امنیت در افغانستان باقی خواهد ماند. در جریان سفرش از اردن، راسموسن عبدالله دوم پادشاه اردن و سایر مقامات عالی رتبه آن کشور را ملاقات کرد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. وزیر خارجه چین یانگ جی چی میگوید وضع تعزیرات جدید اقدام اساسی برای حل مسئله پروگرام هسته‌ای ایران نیست. جی چی در جریان کنفرانس مطبوعاتی امروزی گفت بیجینگ به این اعتقاد است که تلاش‌های دیپلماتیک هنوز می‌تواند مؤثر باشد، ولی وی اعتراف کرد که مسئله پروگرام هسته‌ای ایران مشکلات خود را دارد. واشنگتن و سایر قدرت‌های غربی از چین می‌خواهند تا تعزیرات پیشنهاد شده سازمان ملل را بالای تهران تصویب کند. در گذشته چین در برابر وضع تعزیرات شدید بالای ایران مخالفت کرده بود. وزیر دفاع ایران جنرال احمد وحیدی اعلام کرده است که کشورش اسلحه جدیدی را تولید کرده که با گفته مطبوعات نوع راکت کروز است که توانایی عبور از رادار را دارد. وحیدی به شبکه تلویزیونی دولتی ایران گفته است این اسلحه که نصر یا پیروزی نام دارد در قدم اول از زمین فیر می‌گردد، ولی به مرور زمان توانایی فیر از هلیکوپتر و کشتی‌های تحت البحری را نیز خواهد داشت. ایران مکررن از پیشرفت تکنولوژی نظامی حرف میزند، ولی نمیتوان آن را از منابع مستقل تایید کرد. در سال 1992 ایران خودکفایی نظامی خود را آغاز کرد که در آن انواع مختلف سلاح‌ها مثل راکت‌های میان برد، تانک، جت‌های جنگی و سلاح‌های تحت البحری شامل میباشد. امروز رایدهی در انتخابات پارلمانی عراق جریان دارد. بعد از سقوط رژیم صدام حسین و حضور نظامی آمریکا، این دومین بار است که مردم عراق در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند. در حدود 6200 نامزد از 80 جریان اساسی به خاطر به دست آوردن 325 کرسی شورای نمایندگان آن کشور با هم رقابت می‌کنند. در انتخابات امروز عراق تقریبا 19 میلیون نفر واجد شرایط رایدهی هستند. به گفته مقامات وزارت داخله عراق، به دنبال آغاز رایدهی 12 تن در یک حمله بمی در بغداد پایتخت این کشور کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن از نیروهای عراقی به حمایت عساکر آمریکایی در 18 ولایت عراق مستقر شده اند تا از بمبگذاری و عملات توسط شورشان جلوگیری کنند، زیرا مخالفین مسلح دولت عراق هشدار دادند که انتخابات را مختل سازند. انتظار می رود جورج میشل نماینده خاص آمریکا برای شرق میانه با رهبران اسرائیل و فلسطین دیدن کند. این اقدام به خاطر تلاش های اثرگیری مذاکرات صلح با اردو جناب صورت می گیرد. میشل دیروز وارد منطقه شد و انتظار می رود امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند. قرار است وی فردا دیدار با محمود عباس رئیس جمهور اداره خودگردان فلسطین داشته باشد. با گفته مقامات میشل دیروز با یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرد. قرار است جوی بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در همین هفته برای ایجاد تحرک در تلاش های برای اثرگیری مذاکرات وارد منطقه شود. بر اساس گزارش ها انتظار می رود بحث ها روی مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین متمرکز باشد تا مقدمه آغاز گفتگوهای مستقیم احتمالی میان هر دو جناح میسر شود. و رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی میگوید کشورهایی که از یورو واحد پول اروپا استفاده میکنند باید یونان را که در تلاش بیرون آمدن از بحران قروض خود میباشد کمک کنند. با گفته سرکوزی عدم همکاری با یوران که از واحد پول یورو استفاده میکند بدین مفهوم است که یورو هیچ معنایی ندارد و نباید ایجاد میشد. سرکوزی این موضوع را دیروز مطرح کرد. قرار است وی امروز صدر اعظم یونان را در پاریس پایتخت فرانسه ملاقات کند. صدر اعظم ایران در حال مسافرت به مراکز کشورهاست تا حمایت آنها را در قسمت برنامه‌های جدید اقتصادی آن کشور جلب نماید. وی به روز جمعه با صدر اعظم آلمان دیدار کرد. صدر اعظم آلمان وعده همکاری سیاسی داد ولی تعهد کمک مالی را نکرده است. حکومت ایران اعلام کرده است که یک سلسله مالیات را در آن کشور افزایش دهد و مصارف دولتی را که ارزش کلی آن به 4.8 میلیارد یورو میرسد کاهش دهد. هدف این اقدام تحت کنترل آوردن کسر بودجه است تا از این طریق اعتماد به مارکت مالی را دوباره اعاده کند. اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را از احمد جکفر احمدی میشنوید.
شماری از زنان افغان امروز در کابل نمایشگاه صنایع دستی را برگزار کردند. جلای توفان یکی از برگزار کنندگان این برنامه بر رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه بیشتر دستکوله‌ها، چادرهای دست بافت، یخنهای خامندوزی و غیره به نمایش گذاشته شده و در عین حال برخی از اقلام این نمایشگاه نیز برای فروش عرضه گردیده است. این نمایشگاه به مناسبت 8 مارچ روز بین‌المللی زن را اندازی گردیده بود. مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگویند که به زودی کار اعمار 15 میدان هوایی در ولایات مختلف افغانستان آغاز خواهد شد. این مطلب را محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با کمیسیون اقتصاد ملی مشران جرگه افغانستان ابراز کرده و گفته است که بازسازی این میدانها میزان پرواز شرکت‌های خصوصی هوایی و شرکت آریانا را به مناطق مختلف افغانستان افزایش می‌دهد. وی در عین حال گفته است که کار بازسازی میدان هوایی شهر مزار شریف نیز به شدت ادامه دارد. یک گروه از بایسیکل سواران افغان در مسابقات در پاکستان اشتراک کردند. روزنامه افغانستان تایمز چاپ کابل گزارش داده است که 6 تن از بایسیکل سواران افغان در 4th دوره رقابت‌های بایسیکل رانی در پاکستان اشتراک کردند. این رقابت‌ها فردا دوشنبه از پشاور آغاز می‌شود و تا به شهر کراچی ادامه می‌یابد. گفته شده که نتایج این رقابت‌ها به روز جمعه اعلام می‌شود. و آمریت ورزشی ولایت خوست میگوید که رقابت های والیبال در این ولایت با قهرمانی تیم جمال به پایان رسیده است. عزیز ملنگ زازای آمر ورزشی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها 15 تیم از مرکز و ولسوالی ها اشتراک کرده بودند. با گفته وی در پایان این رقابت ها تیم های الهام الله و وحید به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. کاروان حامل هیئت همراهی رئیس جمهور کرزای امروز در مرجع ولایت هلمند هدف حمله راکتی طالبان قرار گرفت. مقامات امنیتی افغان میگویند برای تامین امنیت و ایجاد ادارات دولتی تلاش های بیشتر صورت میگیرد.
همون کشفی ارگانو هم پدی موضوع باندی کار شروع کرده ده چه باید اگه پلانون چه دی مخالفینو دی استفاده ورگرزی اگه باید به وقت زمان سرخون سرک.
در گزارش های بین المللی از جنجال های امنیتی پاکستان و انتخابات پارلمانی عراق می شنوید، ما را همراهی کنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز به طور غیر منتظری وارد ولسوالی مارجی ولایت هلمند شد و خطاب به مردم ولسوالی سخنرانی داشت. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند الیاس دایی ساعت پیش با ما در یک تماس تلفنی در مورد دیدار آقای کرزی از مارجا چنین معلومات داد.
رئیس جمهور کرزی امروز بعد از چاشت وارد ولسوالی مارجا شد و با یک ایده مردمی که از مناطق گوناگونی ولسوالی جمع شده بودند اشتراک ورزیدن و با سخنرانی با مردم البته سخنرانی کردن و از مردم خواستن که با دولت همکاری نمایند و همچنان اولادشان با را 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 در خطوط پلیس و اردو شامل سازند تا امنیت ولسوالی مارجا خود از پسرای مارجا بگیرن و همچنان خواستن که البته از مردم خواستن تا خواستایشان برایشان بسیار واضح و بسیار به طور خلاص بگن که هیچ ترس و ایراسی را از مقامات محلی هلمند در نظر نداشته باشن. مردم هم چنان در یه گردانایی از رئیس جمهور کرزی خواستای داشتن. اونا گفتن که هر چیزی که برای اونا در یه عملیات آسیب رسیده باید از دولت از طرف دولت بهشان برسن و توانشان بتن و همچنان کرزی وعده داد که ولسوالی البته منطقه مارجا که مربوط ولسوالی نادلی میشه این را بعد از امروز سبا یک ولسوالی رسمی را اعلان خواهد کرد.
شنیدین که رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به منطقه مارجا ولایت هلمند از مردم محل خواست به خاطر حفظ امنیت مارجا پسرایشان به شمولیت در صفوف نیروهای افغان تشویق کنند. رئیس جمهور کرزی پیش از چاشت امروز در یک سفر غیر منتظره وارد منطقه مارجا ولایت هلمند شد. در این حال قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا کرده که افراد اونا امروز هیئت همراه رئیس جمهور کرزی در مارجا هدف حمله راکتی قرار دادند. یک مقام ناتو در کابل حمله راکت و یا هاوان بر مارجا را تایید کرده اما گفته که در رویداد به کسی صدمه نرسیده. شنونده عزیز، دیدار آقای کرزی از مارجا در حال صورت میگیره که گوردن براون صدر اعظم برتانیا هم دیروز وارد هلمند شد و با نیروهای کشورش دیدار داشت. براون گفت که موفقیت زود هنگام در عملیات گسترده بر ضد طالبان در ولایت البته در هلمند یک امید تازه را به وجود آورده. براون برای گزمی سربازای برتانوی مستقر در هلمند تعهد 200 واسطه زیرداره کرد که در برابر انفجار بمهای کنار سرک از مقاومت زیاده برخوردار هستند. آقای براون به مرکز نیروهای برتانوی در هلمند رفت و از 4000 سرباز برتانوی که در عملیات مارجا سهیم بودند ابراز امتنان کرد.
وای میگوید من اینجا به حیث صدر اعظم بریتانیا آمدم که از سربازان خود ابراز سپاس کنم. مهمترین کاری را که من کردم میتوانم این است که از آنها برای شجاعت، مسلکی بودن و تعهد به وظیفه‌شان ابراز امتنان کنم. این بسیار مهم بود تا بدانم که آنها پیشرفت میکنند.
در راستای تلاش ها برای ایجاد ثبات در افغانستان و منطقه، جنرال پرویز اشفاق کیانی، لیدر سیز پاکستان، به هدف دیدار با مقامات افغان و اشتراک در کنفرانس سه جانبه نظامی های افغان، پاکستانی و نیروهای بین المللی وارد کابل شده. این مقام بلندپایه پاکستانی روز گذشته با رئیس جمهور کرزی هم دیدار داشت و در مورد همکاری های بیشتر نظامی بحث و تبادل نظر کرد. حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مورد هدف دیدار آقای کیانی از افغانستان و جزئیات دیدارش با آقای کرزی به رادیو آزادی چنین گفت:
شما در جریان هستیم که مذاکرات سه جانبه میان مقامات نظامی افغانستان، مقامات نظامی پاکستان و نیروهای ناتو و ائتلاف از مدت‌ها قبل به تفاوت شده و اینها رهبران نظامی هر سه کشور یا هر سه نهاد با همدیگر هستی ما یک ملاقات نداشته باشند که بر اساس این ملاقات آقای پرویز شاکری به کابل آمد. در این دیدار علاوه بر آقای پرویز شاکری، جناب وزیر دفاع افغانستان لوید سیر پاکستان، آقای مک‌کریستال هم حضور داشتند. در این مسائل روی مسائل هماهنگی، عملیات مشترک و مبارزه با تروریسم صحبت شد. این ملاقات از مدت‌ها قبل شروع شده و مظهر سه ماه قرار است که رهبران نظامی با همدیگر بشینن روی عملیات مشترک، روی برنامه ها و هماهنگی در عملیات صحبت کنند. این یک سلسله از قبل جریان داشت و این بار در کابل آقای کیانی آمده بود و در آینده هم یا در اسلام‌آباد یا کابل توی مذاکرات جریان نداشته باشه.
حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان بود که از دیدار پرویز اشفاق کیانی، لیدر سیز پاکستان، به افغانستان معلومات میداد. از طرف دیگر شنونده عزیز، قرار است محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، به منظور دیدار با همتای افغان خود فردا وارد کابل شود. مطبوعات به نقل از منابع ایرانی گفتند که احمدی نژاد در دیدار یک روزه خود از کابل در مورد روابط افغانستان و ایران و همکاری های بیشتر میان دو کشور بحث‌های خود داشت. پس از انتخاب مجدد احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران، ای اولین دفعه است که احمدی نژاد به افغانستان میه. مقامات دولتی افغان راجع به سفر احمدی نژاد به کابل تبصری نکردن، اما در خبرگزاری ها آمده که این سفر به دعوت رئیس جمهور کرزی صورت گرفته.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. معین وزارت داخلی افغانستان و معاون اداره ارگان های امنیتی با اشتراک در اجلاس مشران و جرگه افغانستان گفتند که تلاش صورت میگیرد تا در زمینه تامین امنیت و ایجاد ادارات دولتی کارهای بیشتر صورت بگیرد. در این حال اعضای مشران و جرگه افغانستان انتقاد داشتند که نبود امنیت در مناطق دور افتاده و مشکل فساد اداری باعث کندی فعالیت های بازسازی و جلب اعتماد مردم شده. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند با افزایش عملیات نیروهای افغان و بین المللی، تهدیدهای مخالفین مسلح در مناطق پرجمعیت نزدیک به ساحه عملیات ازدیاد یافته است. منیر منگل، معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان، بر روز یکشنبه در اجلاس مشران و جرگه افغانستان گفت که تشدید عملیات در هلمند باعث تمرکز فعالیت‌های مخالفین در مناطقی از ولایات همجوار هلمند شده است. وی همچنان با اشاره به اجرای چندین عملیات تروریستی در قندهار و کابل گفت که در نظر است تا فعالیت‌های پلیس با افزایش نیروهای پلیس در این ولایات و برخی از ولایات دیگر ازدیاد یابد.
ما به این می اندیشیم که در آینده باید جلوه همچو حوادث را بگیریم. در سایر ولایات نیز این کار تنظیم شود تا شمار پلیس ازدیاد یابد. بر علاوه ارگان های کشفی ما نیز کار در این همین رابطه را آغاز کردند تا پلان هایی را که باعث بکارگیری مخالفین می شود خونسا سازند.
منیر منگل پذیرفت که در جریان دو ماهی گذشته مخالفین مسلح دولت افغانستان در کابل دو حمله بزرگ تروریستی را انجام دادند، اما گفت که با تشدید تدابیر امنیتی پلیس توانسته است تا 5 واسکت انتحاری را کشف و خنسا بسازد و در این حال از چندین حمله پلان شده نیز جلوگیری کند. در همین حال اعضای مشران و جرگی افغانستان شکایت داشتند که میان نیروهای افغان و بین‌المللی تا کنون هماهنگی لازم به وجود نیامده است. برخی از آنان به این باور بودند که نیروهای امنیتی افغان توانایی خونسا کردن حملات را پیش از وقوع حمله ندارند. سید عزیز الله الفتی منشی مشران و جرگی افغانستان گفت که حتی در بسیاری از ولسوالی‌های دورافتاده ادارات دولتی نیز وجود ندارد.
در یک تعداد از ولسوالی‌ها صرف ولسوال و قماندان امنیه با بادیگارد‌های خود هستند و از سایر مامورین ارگان‌های دولتی خبری نیست. دولت به تنهایی نمی‌تواند به تحکیم صلح و ثبات موفق باشند. بنابراین از طریق ارگان‌های محلی نظر مردم و بزرگان قوم در زمینه خواسته شود. در بین نیروهای امنیتی و ارگان‌های محلی به خصوص مقام ولایت و ولسوالی‌ها یک همکاری دوامدار به وجود آید.
در پاسخ به انتقادات اعضای مشران و جرگی افغانستان، معاون اداره ارگان‌های محلی افغانستان پذیرفت که به سبب نبود کادرهای مسلکی مشکلاتی در ادارات دولتی مناطق سرحدی کشور وجود دارد.
در نشستی که از طرف مؤسسات حمایت کننده رسانه ها و شماری از رسانه ها امروز در کابل راندازی شده بود، یک بار دیگر وضعیت خبرنگارای افغان نگران کننده توصیف شد. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر.
مؤسسات حمایت کننده رسانه ها و دفاع از حقوق خبرنگاران در افغانستان از حکومت این کشور می خواهند که برای حفظ جان خبرنگارانی که با همکاران خارجیشان و یا خبرنگاران خارجی که در مناطق دوردست افغانستان مصروف کار هستند توجه جدی نموده و راه‌های بهتری را برای حفاظت از آنان جستجو کنند. واحد هاشمی رئیس مؤسسه نی در محفلی که به خاطر نمایش فیلم قتل اجمل نقشبندی خبرنگار افغان از سوی طالبان برگزار شده بود، سرنوشت آن دست خبرنگارانی را که با همکاران خارجیشان در مناطق ناامن کشور مصروف کار هستند پر مخاطره خوانده، گفت که در قراردادهای این خبرنگاران با همکاران خارجیشان باید مسئله حفظ جان آنان ذکر گردد.
ما من حیث یک نهاد افغانی صلاحیت نداریم که نهاد خارجی را سر فشار بریم که شما قراردادتان را تغییر بدهیم، اما ما وقتاً فوقتاً از طریق رسانه‌ها و از طریق شما به نهادهای خارجی هم رساندیم و موساد بین المللی و طریق دیدبان رسانه ها زیاد تلاش کردیم که در این مورد یک راه حل پیدا شود. عین زمان ما با وزارت داخله، با استورای امنیتی، با ولایت ها و ولی ها و تماس شدیم. زمانی که ژورنالیست مورد تهدید قرار گرفت تا از اونها حمایت صورت
بگیرد. اشتراک کنندگان در این نشست گفتند که در هنگام عملیات و یا معامله های خبرنگاران خارجی هیچ گونه توجهی برای حفظ جان خبرنگاران افغان صورت نمی گیرد. از تازه ترین مورد می شود از کشته شدن محمد سلطان منادی یاد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفته که نیروهای امنیتی کشورش قمندان ارشد طالبای پاکستانی را که با القاعده روابط نزدیک داشت در جریان تیراندازی یک هلیکوپتر در مومند ایجنسی کشتن. وزیر داخلی پاکستان که با آژانس خبری رویترز صحبت میکرد گفت ما معلومات استخباراتی داشتیم که فقیر محمد با قمندانای دیگه طالبا قاری ضیاءالرحمن و فتی محمد در حال جلسه در یک ساختمان بود و حمله صورت گرفت. مقیم نایه با جزئیات بیشتر.
وزیر امور داخلی پاکستان میگوید با گمان اغلب که مولوی فقیر محمد معاون تحریک طالبان پاکستانی در میان کشته شده های حمله روز جمعه نیروهای نظامی بر یک ساختمان در ساحه شمال شرق منطقه قبایلی مومند نزدیک به افغانستان بود. رحمان ملک اضافه کرد که تعجب آور خواهد بود که اگر او نجات یافته باشد و امیدوار است که در چند روز آینده تایید کشته شدن او را به دست آورد. در حمله روز جمعه به هدف مخفیگاه های طالبان در مناطق قبایلی مومند نزدیک به مرز افغانستان 16 نفر کشته شدند. مولوی فقیر محمد قماندان ارشد طالبان در ساحه باجاور بود و گفته می شود که وی با رهبر درجه دوم شبکه تروریستی القاعده یمن الزمایری روابط نزدیک داشت. او طالبان افغان را در نبرد با نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان نیز کمک میکرد. تحلیلگران میگویند مرگ مولوی فقیر محمد صدمه بزرگی به طالبان خواهد بود. محمود صالح سابق آمر امنیت در مناطق قبایلی پاکستان گفت کشته شدن مولوی فقیر محمد، ضیاءالرحمن و فتح محمد و بهبود وضعیت امنیتی در باجهور کمک زیاد خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از اقدامات حکومت پاکستان علیه جنگجویان مسلح در آن کشور ستایش به عمل آورده است، اما خواهان اقدامات علیه گروه های طالبان افغان نیز می باشند که مرز آن کشور را عبور کرده علیه نیروهای غربی مستقر در افغانستان می جنگند. پاکستان می گوید آنها جهت گشایش یک جبهه جدید با کمبود منابع روبروند. اما تحلیلگران میگویند که پاکستان با جنگجویان طالبان افغان به دیده نیروی میبیند که میتواند از نفوذ هند به افغانستان جلوگیری کند. ولی با وجود مقاومت پاکستان با فشارهای ایالات متحده در رابطه با انجام حملات بر گروه های طالبان در آن کشور، در هفته های اخیر پاکستان چندین تن از قماندانان ارشد طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر را دستگیر کرده است.
از جنجال های امنیتی پاکستان میریم به شرق میانه و مشکلات سیاسی عراق. مردم عراق امروز به پای صندوق های رای‌دهی رفتند تا در انتخابات پارلمانی شرکت کنند. این انتخابات در حال برگزار میشه که خشونت ها در او کشور، البته در عراق، بیش از 20 قربانی امروز به جا گذاشت. 19 میلیون نفر در عراق واجد شرایط رای‌دهی هستند و برای 325 عضو پارلمان او کشور رای میدن. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که فشرده ای گزارش از ملیه احراری مشنوید.
باشندگان عراق به روز یک شنبه با وجود حملات بم، راکت و هاون در دومین انتخابات پارلمانی پس از حمله 2003 بر عراق شرکت کردند. در میان شرکت کنندگان مردی در بغداد مرکز عراق به گزارشگر رویترز گفت اگر خشونت ها ادامه هم داشته باشند او در انتخابات سهم می گیرد.
سمعنا اصوات انفجارات الصبح من صباح مبكر عدد انفجارات فانفجارات قريبه على المدرسه بعدين كانت تتقارب
ما اول الصبح صدای انفجار را شنیدیم. صبح وقت چندین انفجار نزدیک مکتب رخ داد که بحث مرکز رایدهی تعیین شده است. بعد انفجارها نزدیکتر شده رفت و آوان همین جا بر زمین اصابت کرد، اما انفجارها نمیتواند مانع شرکت ما در انتخابات شوند. ما به سوی انتخابات میرویم ولو پیام تروریست ها عمله بر ما باشد.
به اساس گزارش ها حداقل 24 نفر به روز یکشنبه در اثر حملات مخالفان کشته شدند و این انفجارها در شهرهای بغداد، مقوبه، فلوجه و سامارا رخ داده است. بدترین انفجار به اساس گزارش ها در بغداد رخ داد که به گفته مقامات وزارت داخله عراق با گشایش انتخابات در صبح یکشنبه در اثر انفجار 12 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. صدر اعظم عراق نوری المالکی اول صبح یک شنبه در یک منطقه سبز هنگام انداختن رأی خود به صندوق آرا حملات مخالفان را فقط سر و صدا توصیف کرده گفت آنان نمی توانند روحیه مردم را ضعیف بسازند.
قابلنا هذا الصوت العزيز الذي يؤدونه في صناديق الانتخاب يدركون انه سيكون له اثر في تشكيله مجلس.
عراقی ها بر اهمیت رای خود آگاه هستند و رای آنها نقشی در شکل گیری حکومت و پارلمان نو و بنابر آن تاثیر در روند سیاسی خواهد داشت. من از عراقیان می خواهم در این مرحله سهم بگیرند و انتخاب درستی داشته باشند.
رهبر شیعیان عراق نوری المالکی در تلاش به دست گرفتن رهبری دولت عراق در دور دوم و برای 4 سال دیگر می باشد. 6200 نامزد از 80 نهاد برای به دست آوردن 325 کرسی پارلمان رقابت می کنند. هزاران نیروی عراقی با پشتیبانی قوای امریکایی در سراسر کشور در 18 ولایت جابجا شدند تا از بمبگذاری ها و دیگر حملات ملیشه ها که عهد کرده اند انتخابات را برهم زنند جلوگیری کنند. در دور قبلی برگزاری انتخابات در عراق به سال 2005 گروه های سنی انتخابات را تحریم کردند، اما این بار انتظار می رود سنیان در مرکزهای رای‌دهی نفوذ داشته باشند. روحانی با نفوذ شیعه مقتدی صدر که کمتر در اجتماعات عمومی ظاهر می شود در کنفرانس خبری در تهران بر روز یکشنبه گفت برگزاری انتخابات در عراق در سایه اشغال مشروعیت ندارد، اما وی از مردم خواست به هر حال به هدف پیمودن راه برای آزادی عراق از چنگ امریکا رأی خود را بدهند و در انتخابات شرکت کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. فراموش نکنین که رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با شما صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. ایره فراموش نکنین که فردا 8 مارچ روز بین المللی زن است. این روز پیش از پیش برای تمام زنای افغان مبارک میگم و تا فردا صبح شما را به خدای بزرگ میسپارم. شامتان خوش.